بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هممیهنان عزیز و ارجمند. رئیس بنیاد مستضعفان از اختصاص 20 میلیارد تومان برای تسریع و تکمیل آبرسانی به قیزانیه خبر داد. به گفته آقای فتاح، این مبلغ برای تکمیل و تسریع در اجرای پروژه آبرسانی قیزانیه و تأمین آب دائمی مردم این منطقه و با تقاضای مسئولان استان خوزستان و قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان مجری اختصاص می‌یابد. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد با توجه به رفع تدابیر قرنطینه و کاهش محدودیت‌های کرونا، جهان وارد مرحله خطرناکی شده است. تدروس ادهانوم، مدیر کل سازمان بهداشت جهانی، در کنفرانس خبری مجازی گفت بسیاری از مردم از ماندن در خانه خسته شده اند. واضح است که کشورها تمایل دارند جامعه و اقتصاد خود را بازگشایی کنند، ولی ویروس با سرعت در حال گسترش است. این ویروس همچنان مرگبار است و اغلب مردم در معرض ابتلا قرار دارند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، روز پنجشنبه 150 هزار نفر بر تعداد مبتلایان به کووید 19 اضافه شد. این رقم از زمان شیوع ویروس یک رکورد محسوب می شود. نیمی از مبتلایان ساکن قاره آمریکا هستند، ولی این بیماری در جنوب آسیا و خاورمیانه نیز با سرعت بالا در حال پیشروی است. مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت ما از همه افراد و همه کشورها تقاضا داریم که هوشیاری حداکثری خود را حفظ کنند، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنید و در صورت داشتن علائم بیماری در منزل بمانید. هنگام سرفه جلوی بینی و دهان خود را بگیرید و در صورت لزوم از ماسک استفاده نمایید. شستشوی دست ها نیز فراموش نشود. و مردم فلسطین با برگزاری تظاهرات گسترده در شمال نوار غزه اعلام کردند اجازه اجرای طرح الحاق کرانه باختری را نخواهند داد. شرکت کنندگان در این تظاهرات شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی سر دادند. با ما همراه باشید با بخش بعدی خبرها در ساعت 23.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ‌های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می‌نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ‌های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخته اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، سس مایونزش هم کم چربی، مناسب واسه بیمارای قلبی، محصول دیگش هم کچاپه، قلب عاشقاشو میقاپه. بگو ببینم سسا خورده شد؟
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
جز تو کسی نیست به بالا و پست، ما همه هیچیم و توی هرچه هست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض سلام و ارادت و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو ایران. بنده حمید رضا رضایی این افتخار دارم که امشب در آخرین جمعه شب خرداد ماه 1399 خورشیدی به اتفاق دوستان و همکارانم از پخش رادیو ایران در خدمت شما باشم، انشالله تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون می‌کنیم در این بخش مورد توجهتون قرار بگیره و شما هم انشالله فرصت کنید و ما رو همراهی و همدلی بفرمایید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکرم. دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
Thank you. سفرها و نظرها. به نام خدا. سلام، با برنامه سفرها و نظرها در خدمت شما هستیم. امروز روایتگر ایران عصر تیموری هستیم، از زبان سیاح اروپایی کلاویخو. سیاح اروپایی روایتگر وسعت و شکوه ایران زمین است، ایرانی که سالیان طولانی و بلکه قرنها همچون سروی آزاد در برابر تندباد حوادث ایستادگی و هر هجومی را تجربه کرده، ولی قامت استوارش پا بر جا مانده. سیاحان از فراز کوه‌ها با گذر از دشت‌های فراخ همواره نظاره‌گر ایران شکوهمند با مردمانی متمدن بودند و با قلم خود گوشه‌هایی از زنده جان بودن ایران را روایت کردند. زبان واحد سیاحان یک گزارش را در گوش زمان نجوا کردند: ایران گهواره تمدن است، ایران سازگار با هر قوم و ملت است، ایران پرورش دهنده مردان و زنان آزاده است، ایران مهد هنر است و فرهنگ. کلاویخو فرستاده هنری سوم در سال 706 هجری برابر با سال 1403 میلادی به طرف دربار تیمور حرکت کرد. سیاح اسپانیایی از همان ابتدا تصمیم گرفته بود سفرنامه دقیقی تهیه کند و گزارش را از آن چه دیده و شنیده مهیا سازد. کلاویخو مأمور اتحاد اسپانیا و ایران بود، بنابراین دربار تیمور هدف و غایت فرستاده اروپایی بود تا پلی بین شرق و غرب برقرار کند و تا در آینده از شمشیر بران شرق علیه دشمنان غرب استفاده کنند. تیمور پس از آنکه در سال 771 هجری بر فرارود مسلط شد، تصمیم گرفت نظارت خود را بر جاده‌های کاروان رو و بازرگانی میان اروپا و آسیا برقرار کند. بدین دلیل طی چند اردوکشی مناطقی چون قفقاز و آسیای میانه را تسخیر کرد که اکثر جاده‌های تجاری از آن می‌گذشت. با این ترفند کنترل خطوط تجاری شرق و غرب در اختیار دربار تیمور قرار گرفت. جهان غرب در آن زمان که حیات خود را در تجارت با شرق می‌دید، سفرا و کارگزاران خود را روانه دربار تیمور و شهر با شکوه سمرقند کرد. راه طولانی پر فراز و نشیب و پر از عجایب و دیدنی‌ها که فکر و ذهن هر اروپایی را به خود مشغول می‌کرد. به رغم لشکرکشی‌های متعدد تیمور، مسافرت و تجارت در دوره او از رونق بسیار برخوردار بود، به طوری که هارولد گمب نویسنده ی کتاب زندگانی تیمور نوشته است: در زمان امیر گورکانی تمامی کاروانسراها و مهمانخانه‌ها تعمیر و جاده‌ها تسطیح شد و همواره راه‌ها را باز نگاه می‌داشتند، به نوعی که در سخت‌ترین زمستان‌ها نیز حتی معابر کوهستانی بسته نمی‌شد. راه‌های شوسته آن زمان به راه‌های شسته معروف بود، زیرا در آنها حتی سنگریزه یافت نمی‌شد. در کاروانسراها وسایل آسایش و حتی برفاب آبی بود که برای خنک کردن قطعه برف در آن می‌انداختند. غذاهای اشتها بخش، بسترهای نرم و اسبان تازه نفس برای استراحت و مسافرت همیشه آماده بود. پیش از مرگ تیمور، قبل از آن که درهای شرق زمین به روی غرب بسته شود و ایران دیگر منطقه خاصی برای پیشروی به سوی هند نباشد، دو مسافر اروپایی گزارش‌هایی در اختیار مغرب زمینی‌ها قرار دادند. این دو نفر عبارت بودند از یک نفر فرستاده اسپانیولی به نام کلاویخو و یک نفر سرباز اهل باویر از سرزمین آلمان. آنها آخرین اطلاعات را از کشوری همراه آوردند که در آن هر نوع قدرت مرکزی برای راهنمایی خارجیان مغرب زمینی از میان رفته بود. در برنامه‌های آتی بیشتر از کلاویخو و سفرنامه‌اش سخن خواهیم گفت.
با نام یاد خدای مهربان، با سلام خدمت یکایی که شنوندگان عزیز خدمتون هستیم با برنامه سفرها و نظرها. اگر برنامه سفرها و نظرها رو به نوعی تعقیب کرده باشین و به بخشهایی از این برنامه گوش داده باشین، مبحث اساسی این سفرنامه ها دیدگاه مستشرقین، سیاحان و سیاسیون غربی هستش که در سنوات گذشته، در قرون گذشته وارد ایران شدن و دیدگاه های خودشون رو در باب آداب و رسوم، فرهنگ ایران و در واقع تاریخ ایران ارائه دادن. و در این بخش از برنامه هم ما با استفاده از حضور کارشناسان مجرب اهل فن سعی میکنیم یک واکاوی نسبت به سفرها و سفرنامه سیاحان اروپایی داشته باشیم و ببینیم این سیاحان از زوایای مختلف چگونه به ایران نگاه کردن و فرهنگ ایران رو توضیح دادن. به عنوان مثال شاردن شخصیتی هستش که در قالب سفرنامه خودش نوعی از دایره المعارف رو تدوین کرده که معرفی از فرهنگ و تمدن ایران هست، اما نقطه مقابلش شخصیتی مثل عبدالله رو داریم که نسبت به تاریخ ایران، نسبت به فرهنگ ایران دیدگاه‌های مغرضانه و در واقع بسته‌ای رو مطرح کرده. هدف ما در این برنامه این هستش که به نوعی واکاوی داشته باشیم نسبت به دیدگاه‌های مستشرقین، سیاحان و در واقع یک نگاه اجمالی و یک نگاه اساسی رو نسبت به فضای فرهنگی ایران داشته باشیم از منظر غیر ایرانی ها یا به تعبیری ان ایرانی ها. در این برنامه در خدمت جناب دکتر مسعود جوادیان هستیم که ایشون محقق، پژوهشگر و استاد تاریخ هستن و در تعلیف کتب درسی آموزش و پرورش هم ید طولایی دارن و بسیاری از مطالب و مباحث اساسی تاریخ آموزش و پرورش که در مقطع متوسطه و در مقطع پیش دانشگاهی هست ایشون زحمت تدوینش رو عهده‌دار بودن، خصوصا بخش تاریخ شناسی که فصلی داره تحت عنوان سفرنامه‌ها که جناب دکتر جوادیان در این زمینه فعالیتی داشتن و در تدوین این فصل زحمات بی‌شایبه رو متحمل شدن. سلام عرض ادب دارم جناب دکتر، خیلی خوش آمدیم به برنامه سفرها و نظرها.
سپاسگزارم، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر. آقای دکتر، یکی از سفرهایی که یا سفرنامه هایی که مد نظر ما در این برنامه هست سفرنامه معروف کلاویخو هست، شخصیتی که به عنوان یک فرد سیاسی از دربار هانری سوم به سمت ایران میاد و سعی میکنه به مثابه دربار ممالک مصر و دربار عثمانی یا سایر دولت شهرهایی که در اروپا وجود داشتن ارتباط سیاسی رو با ایران برقرار بکنه و از این ارتباط سیاسی مسائل اقتصادی رو هم در واقع به نوعی بهش دسترسی داشته باشن. مورد بحث ما همین بحث کلاویخو هست و اینکه کلاویخو به عنوان یه شخصیتی که وارد ایران میشه باز نگاه ژرفی به ایران داره. از شهر خوی که سفر خودش شروع میکنه، یعنی از غربی ترین نقطه ایران تا شهر سمرقند که مرکز و مسقط رأس حکومت تیمور هست، دیدگاه های خودش رو مطرح میکنه که این دیدگاه ها خیلی کمک میکنه به واکاوی اوضاع و موقعیت های شهری ایران، خصوصا اینکه در واقع شهرهای ایران در طی اعصار و قرون تحولات مختلفی رو پیش از کلاویخو و بعد از کلاویخو به خودش دیده که در واقع این سنگ بنای میشه برای برنامه‌های بعدی ما که ونیزی ها یا سفرنامه هایی که ما در دوره صفویان داریم، اینها هم دیدگاه هاشون نسبت به شهرهای مختلف، نسبت به فرهنگ‌های مختلف ایران مطرح کردن. پس بنابراین بحث ما کلاویخو هست و اینکه در راه‌های تجاری و در مسائل اجتماعی ایران یک سری از امکانات رو توضیح داده. برای اینکه ورود به این بحث داشته باشیم، از حضرت عالی می‌خوام که دوره سیاسی که ما در عصر ورود کلاویخو به ایران داریم یک شمه و توضیح مختصری ارائه بفرمایید تا وارد مباحث دیگه‌ای از بحث سفرنامه کلاویخو بشیم ان شاء الله.
عرض کنم دوره‌ای که کلاویخو مأمور شد از اسپانیا بیاد به سمت ایران و با تیمور مذاکره بکنه برای اتحاد تیمور و دولت اسپانیا،
بله،
برای ضربه زدن به عثمانی و تضعیف عثمانی، دوره ای که تیمور دوران تکاپوهای اولیه خودش رو پشت سر گذاشته،
بله،
جنگ های بیشماری رو که درگیرش بود یکی یکی از عمده اونا پیروز بیرون اومده، حکومت های محلی رو که در گوشه و کنار ایران بودن یکی بعد از دیگری از میان برداشته و میشه گفت که یک حکومت مرکزی مقتدری به وجود آورده که مرکزش سمرقند است.
بله، در واقع میتونیم بگیم که آی دکتر این مسیر طولانی که کلاویخو طی میکنه از ترابزون، از قسطنطنیه حرکت میکنه و گزارش سفر خودش رو ارائه میکنه، زمانی که ما قسطنطنیه رو به عنوان یکی از پایتخت‌های مهم، یکی از مراکز مهم جهان غرب میشناسیم، مقایسهش میکنیم با شهر سمرقند، به نوعی تفاوت اساسی رو در فضاهای معماری، در این نوع فرهنگ جهان شرق و جهان غرب اون زمان مشاهده میکنیم. به عنوان مثال معرفی که از فضاهای مهمانخانه ها و کاروانسراها وجود داره که هم حضرت عالی کاملا مستثر هستین که یکی از دستاوردهای مهم تمدنی ایران زمین در سطح جهان از 2500 سال تا کنون بحث چاپارخانه ها و کاروانسرا هستش که به نوعی امنیت رو در مسیر راه ها ایجاد کرده. زمانی که ما بخشی از سفرنامه کلاویخو رو مورد مطالعه قرار میدیم، به یک نکته اشاره میکنه که همواره یادآور این موضوع هست که در واقع مدت زمان سفر و تنظیم زمان سفر یکی از ارکانهای تجاری در ایران بوده و کلاویخو اشاره میکنه به این موضوع که فضا و در واقع مسافت بین مناطق جنوبی ایران که منطقه هرمز باشه تا شهر شیراز 60 روزه طی میشه و یادآوری موضوع هستش که اگر ما جاده شاهی دوره هخامنشی رو بررسی کنیم، اون فاصله 2600 کیلومتر در فاصله 90 روزه طی میشد و یک شکلی از اقتصاد و تجارت رو در اون مقطع زمانی ایرانی ها بهش سامان داده بودن. این نکته نشون میده که در واقع با هر تغییر تحول سیاسی که در ایران رخ میداد، جامعه ایران و خصوصا لایه میانی جامعه ایران به نوعی نسبت به مسائل اقتصادی خودش حساس بود و اون الگوها و اسلوبهایی که به نوعی جوابگو بوده و به شکلی مثبت بوده در رشد اقتصادی به اون مسائل پرداختن و در این زمینه حرکت‌های مثبتی انجام دادن که باز راه اندازی کاروانسراها و توسعه کاروانسراها جزء مصادیقی هستش که در سفرنامه کلاویخو هم بهش اشاره شده. حضرت عالی در همین زمینه اگر نکته‌ای داریم بفرماییم استفاده میکنم دکتر.
بله، عرض کنم خدمتون کلاویخو از همون بعد و ورودش به در واقع فلات ایران جای جای از چاپارخانه هایی که سر راه بودند و امکاناتی که برخوردار بودند ازش، روش کارشون،
بله،
و ابعاد مختلف فعالیت هاشون صحبت میکنه، توضیح میده که چطور اینا همیشه از پای آماده در خدمت داشتن و البته کاربردشون هم همه در خدمت دولت بوده. یعنی چون این نباید ما تصور کنیم که چاپارخانه‌ای بوده که مسافر میبرده یا مردم عادی کارشون رو انجام میدادن. خیر، این چاپارخانه ها در خدمت دولت مرکزی بودن، در خدمت نظامیگری یا سیاست بودن، فرمانهای حکومتی رو میبردن و سرعت خیلی زیادی داشتن. البته توجه داشته باشین که اگر کلاویخو میگه که 60 روزی یک همچین مسافتی به فرمایش شما طی میشد، معنیش این نیست که مردم عادی هم اگر سوار بر هر نوع وسیله اون زمان میشدن میتونستن 60 روزه اون مسیر رو طی بکنن. به هیچ وجه چنین نیست. بلکه اسبای تازه نفسی که دائم ایستگاه به ایستگاه عوض میشدن، اینها سرعت زیادی به پیکا میدادن. حتی کلاویخو تعریف میکنه که پیکای حکومتی بر سر راهشون اگر به هر کس در هر مقام شأنی که می بود، حتی اگر فرماندار یک ایالت می بود، می رسیدن و دستور می دادن، اسبشو درخواست می کردن، اون موظف بود که بلا فاصله بدون تعنی پیاده بشه و اسبو در اختیار این پیکای دولتی قرار بده و یا در سر راهشون به هر روستایی که می رسیدن، هر درخواستی که داشتن بلافاصله باید برآورده می شد. بنابراین در یک با یک همچین دیدی باید به موضوع نگاه کرد.
سپاسگزارم آقای دکتر، انشاءالله در فرصت بعدی به بخش دیگه از سفرنامه کلاویخو می پردازیم.
اما آنچه تاریخ روایت می کند راست است یا دروغ؟ که تاریخ را گاه مردی روایت می کند به کنج عزلت نشسته، از زیر تیغ دشمن رسته به هزار بیم و امید، و گاه منشی دربار راوی تاریخ است به کلک زرنگار. صفحه و نظرها
آی دکتر، زمانی که ما سفرنامه کلاویخو رو بررسی میکنیم میبینیم که سفر کلاویخو از شهر خوی در آذربایجان شروع میشه، به همین ترتیب وارد تبریز میشه، از شهر سلطانیه صحبت میکنه و مسیر تهران تا سمرقند رو به شکلی طی میکنه. زمانی که این جریان سفر رو ما مورد مطالعه قرار میدیم، تقریبا میشه گفتش که اون جاده ابریشمی که در دورانهای گذشته به نوعی از یک پویایی و فعالیت اقتصادی برخوردار بوده، مستاق اون جاده یا در واقع به موازات اون جاده فعالیت‌هایی در شهرهای شمال غربی ایران تا به سمت سمرقند و مناطق شرق ایران به نوعی مطرح بوده و بهش پرداخته شده. جالب اینجاست که زمانی که کلاویخو از شهر سلطانیه صحبت میکنه به عنوان یکی از مراکز مهم شهری در دوره ایلخانان، با توجه به گسست سیاسی ایلخانان مغول و شکل‌گیری حکومت تیموریان، باز می‌بینیم که این شهر از اون پویایی اقتصادی برخوردار هست و این مسئله رو برای ما با واگویه می‌کنه که هرچند تحولات سیاسی می‌تونه حاکمیت‌ها رو جابجا بکنه، اما اون روند اقتصادی به عنوان یک بیس، به عنوان یک پایه، اون جایگاه ویژه خودش رو داره و بعد از گذشت یک سری از تحولات سیاسی یا هرج و مرج ها مجددا اون فعالیت خودش رو تداوم میبخشه و ادامه میده. در همین زمینه، یعنی توصیفی از شهر سلطانی و شهرهای مشابه اگر از بعد اقتصادی از دیدگاه کلاویخو مطرح بفرمایید سپاسگزار میشم.
همونطور که فرمودین، کلاویخو از زمانی که از اسپانیا راه میفته تا موقعی که وارد ایران میشه و همینطور عبور از ایران و به طرف سمرقند، شهرهای کوچک و بزرگ خیلی زیادی و پشت سر میگذاره که اغلب اینا رو اسم برده در سفرنامهش و سفرنامهش از این حیث دایره المعارف خیلی خوب و ارزنده‌ای است از اطلاعاتی که در توصیف شهرها میده. از جمله اونها سلطانیه است. سلطانیه امروز شما وقتی نگاه بکنید خب جز شهرهای خیلی بزرگ ایران نیست، ولی سلطانیه‌ای که کلاویخو توصیف میکنه در مقایسه با شهرهای اون زمان جز شهرهای بسیار بزرگ ایران.
بله.
شهری که مساجد فراوان داره، کاروانسراهای فراوان داره، مزارع زیادی در اطرافش هست.
بله.
و از بناهای باشکوهی برخورداره و حتی شهری که یک مرکز تجاریه که کاروانهای تجاری از اقصانقاط مختلف به اینجا میان، هم کالا میارن به سلطانیه و هم از سلطانیه به بقیه مناطق کالا میبرن.
بلی.
از این حیث ما متوجه میشیم که این شهر جز شهرهای بزرگ و آباد ایران بوده که جمعیت چشمگیری و در خودش جای داده بوده و گروه های مردم به کارهای مختلف مثل کشاورزی، دامداری، پیشه‌وری اشتغال داشتن.
سپاسگزارم دکتر. ان شاءالله در فرصت دیگه برنامه و در بخش دیگه برنامه صحبت خواهیم داشت از شهر تهران از دیدگاه کلاویخو که جزو شخصیت هایی هستش که راجب تهران گفتگو کرده و معرفی جالبی از تهران داشته. خب یکی از شخصیت هایی که در فاصله قرن نهم هجری صحبتی از تهران داره و توصیفی از تهران داره شخصیت کلاویخو هست، شخصیت سیاه و شخصیت سیاسی که عازم دربار تیمور هست، هدفش رسیدن به شهر سمرقنده. در مسیری که عبور میکنه یک توصیفی از شهر تهران داره یا مجموعه مکانهای مسکونی و مزارع و باغاتی که در این مجموعه وجود داشته. در همین زمین اگر صحبتی داشته باشین و وجود شهر ری در مجاورت تهران رو و مسیر حرکت کلی کلاویخو رو برای عزیزان شنونده تشریح بفرمایید سپاسگزار میشم.
بله چشم. عرض کنم من از آخر شروع میکنم. شهر ریو که جناب عالی اسم بردین، میدونین که نسبت به تهران قدمت خیلی بیشتری داره و
بله.
کلاویخو هم به این موضوع اشاره میکنه. منتها زمانی که این مرد به این منطقه میاد خودش میگه که شهر ری به خاطر حملات مغول خیلی دچار آسیب و خرابی شده بوده.
بله.
وقتی وارد تهران میشه نکته جالبی که بیان میکنه اینه که تهران به خلاف اون چیزی که ما تو نوشته های مختلف برخوردیم که همه ازش عنوان یک روستا اسم میبرن، کلاویخو از تهران عنوان یک شهر نام میبره و از وسعت آبادانی صحبت میکنه، از عرضم به حضورتون امکانات مختلف زندگی نه صنعتی به اون صورت، بلکه مثلا
زندگی مزارع
خوب، بله دامداری خوب، انواع اقسام محصولاتی که اینجا به بار میاد صحبت میکنه و فقط تنها نکته ای رو به عنوان نکته منفی که یادآور میشه گرمای شدید تهران.
حالا جالب اینجاست سید دکتر، زمانی که ما منابع تاریخی خودمون رو بررسی میکنیم، یعنی برخلاف دیدگاهی که غربی ها مطرح میکنن، میبینیم که بنای تهران رو به دوره شاه طهماسب نسبت میدن که اینجا یک قروقی بوده، یک محل شکاری بوده و با توجه به تفاوت اقلیم ها و آب و هوای منطقه تهران دستور میده که شهری و برج و باروی ساخته بشه. اما ما زمانی که کلاویخو رو بررسی میکنیم میبینیم که از برج و بارو و فضای شهری صحبت میکنه که همونطور که شما هم اشاره فرمودین، این فضای شهری یک فضایی هستش که